تحلیل چی از بازار خودش رو به صورت طبیعی تعدیل کرده اون افزایش شدید روزای گذشته رو؟
بله دقیقاً همونطور که شما می‌فرمایید، اصلاح شاخص و قیمت‌ها رو در بازار سرمایه شاهد هستیم. تقریبا از ارتفاع 260-270 هزار تا الان شاخص بورس اصلاح رو به خودش ندیده بود و همچنین قیمت‌ها طبیعی است که به هر حال بعد از هر رشد و رونقی یه مقدار استراحت کنه شاخص قیمت‌ها و اصلاح کنه. البته طبیعی هم بود در پایان معاملات دیروز تقریبا یه مقدار ما حجم عرضه‌ها رو افزایشش رو شاهد بودیم. اصلاح در اتفاق میفته، به نظر میرسه دوباره
این صفحه فروش افزایش پیدا کرده، امروز یه مقدار تعدیل رو داشتیم.
بله به نظر میرسه یه مقدار تعدیل بشه آخر بازار امروز، یعنی در دقایق پایانی احتمالاً یه مقدار از حجم شدید افت شاخص و قیمت‌ها کاسته بشه، از فردا دوباره متعادل بشه. نکته مهمی هستش که این درس رو اصلاح امروز برای تازه واردان به بورس داره که قرار نیستش که هر روز شاهد رشد شاخص باشیم، قیمت‌ها باشیم.
درسته.
بعضی وقت‌ها اصلاحی اتفاق میفته و استراحتی برای بازار سرمایه.
بله بسیار عالی. آقای حاجی بند، دوستان شنونده سوال پرسیدن، گفتن که حجم سرمایه گذاری مردم در بورس در حال حاضر چقدره و چند درصد نقدینگی مردم رو شامل میشه؟
باید ببینیم که نقدینگی کل چقدر است و چه مقدار نقدینگی به این بازار اومده، ولی در مجموع نسبت به حجم بازار سرمایه نقدینگی که وارد بازار سرمایه شده نقدینگی اندکی است نسبت به نقدینگی کل، ولی نقدینگی قابل قبولی به سمت این بازار اومده.
بله.
و به هر حال هممون هم می‌دونیم وقتی که در سایر بازارها بوده به این سمت اومده. امیدواریم که تدابیری بیاندیشن مسئولین، کسایی که تازه وارد به بازار سرمایه هستن حافظه خوشی از حضور در بازار داشته باشن و می‌دونید که بهترین شفاف‌ترین و استوارترین راه تامین مالی همین بازار سرمایه است. قوانین خوبی می‌ذاریم، ریسک رو کنترل کنیم تا به هر حال نقدینگی در بازار بماند.
آقای حاجی من، ما تجربه‌های تلخی سال‌های قبل داشتیم، بی‌توجهی به سهامداران کوچک و سهامداران حقیقی که تازه وارد بازار می‌شدن، یه دفعه فضای روانی رو برمیگردوند و خروج و کاهش سرمایه و نقدینگی رو از بورس شاهد بودیم. انشالله توصیه شما مورد توجه قرار بگیره، تمهیدات و سبدها و کاهش ریسک تو این بخش برای سهامدارا جدی گرفته بشه.
انشالله. ممنونم از شما آقای حاجی بند برای همراهیتون و توضیحاتتون. روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. نبض بازار امروز رو هم امیدوارم شنیده باشید. شما دوستانی که اهل سرمایه‌گذاری هم هستید این بخش رو ویژه تر شنیده باشید. ممنونم که همراه هستید با مجله اقتصادی نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
ساعت 10:33 است و شما شنونده برنامه نمودار هستید. پیامکاتون بسیاره، سعی میکنیم در فواصل برنامه حتما به اونها پاسخ بدیم. اما بریم به سراغ خبرهای امروزمون. اولی خبر توصیه های رئیس اتحادیه آجیل و خوشبار به ماست.
بله، ایشون اشاره کردن که نسبت به سال گذشته شاهد کاهش قیمت آجیل در بازار و خوشبار در بازار هستیم، اون هم به دلیل افزایش تولید محصول بوده که آقای ماماقانی رئیس اتحادیه آجیل و خوشبار بهش اشاره کرده و در نهایت هم تأکید کرده که هشدارهای مربوط به مصرف پسته تازه رو جدی بگیرید، یعنی پسته تازه‌ای که الان تو این فصل تو بازار عرضه میشه برای اینکه آلوده به آفلوتوکسین نباشه موقع مصرف، نهایتاً 24 ساعت بعد از خرید باید پوست کنده بشه و مورد استفاده قرار بگیره. در غیر این صورت میتونه سم آفلوتوکسین رو تولید بکنه و مشکل برای مصرف کننده به دنبال داشته باشه. تأکید کردن اینو هشدار رو جدی بگیرید. البته گفتن ارزان شدن آجیل، هنوز قد ما به این ارزانی نرسیده. انشالله به حدی برسه که هم ما بتونیم به خریداری داشته باشیم و قدمون بهش برسه، هم فروشندگان تولید کننده ضرر نکنن.
بله انشالله، امیدوارم. بریم به سراغ تعطیلی رستوران ها و آشپزخانه هایی که توزیع کننده غذا هستند.
یکی از خبرگزاری ها در رابطه با اتفاقی که داره تو این صنف میفته گزارشی رو تهیه کرده و اشاره کرده به خاطر اینکه نوسان شدید در مورد قیمت به خصوص بازار گوشت رو در یک ساله اخیر شاهد بودیم از یک سمت، و افزایش قیمتی که در رابطه با غذاهای آماده و عرضه غذا در رستوران ها اتفاق میفته باعث کاهش تقاضا، تغییر سبد مصرف مردم از این نوع مواد و محصولات غذایی شده و به نوعی به دنبال اون شاهد تعطیلی برخی از این واحدها و کسب و کارها هستیم که ضربه وارد میکنه به این سمت. ان شاءالله که نمیدونم واقعا چه جوری میشه گفت، موقعی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کنه به تب تقاضا کاهش پیدا میکنه و واحدهای صنفی آسیب مستقیم از این مورد میخورن.
بله، حالا در رابطه با رستوران ها و آشپزخانه ها گفتگو کردیم، در رابطه با قیمت مرغ هم بگیم که ظاهرا بین 13 تا 15 هزار تومانه. حالا ما پیامک هم داریم که گفتن قیمتی که مثلا در نجف آباد اصفهان پایین تره و این رقم ها ممکنه یکم بازی های قیمتی رو بالا ببره.
نه، این رقم در رابطه با شهر تهران، من تاکید میکنم معمولا شهر تهران نسبت به مناطق دیگه گرانتره، حالا به خاطر حجم مصرف و مصرف کنندگان بیشتری که داره. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در این زمینه گفتگوی انجام دادن و اشاره کردن که در سطح شهر تهران فروش میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ بین 12800 تومان تا 15000 تومان بوده. بالاتر از این گران فروشیه، انشالله که بتونیم پایین تر خرید بکنیم، حداقل ارزون فروشی هم به ما برسه.
من امیدوارم. خیلی ممنونم. و خبر بعدی در رابطه با تولید روزانه 40 تا 50000 کارت سوخت.
این خبر رو وزیر نفت اعلام کرده برای اینکه رفع نگرانی بشه در زمینه استفاده از کارت سوخت و کمبود اون. ایشون اشاره کردن تا پایان مهر ماه تمام کارت سوخت خودرو صادر میشه و علت تعلل محدودیت انتشار بوده که نهایتاً بین 40 تا 50 هزار قطع کارت در روز میتونن صادر بکنن. ایشون همچنین اشاره کرده که هیچ نوع محدودیت یا سقفی در مصرف کارت های سوخت لحاظ نشده، یعنی شما موقعی که به پمپ بنزین مراجعه میکنید هر میزانی که بخواید میتونید از اون کارت خودتون استفاده بکنید. نگران نباشن بعضی از مردم، چون فکر میکنن اعدادی که درج شده نشون میده به عنوان سقف یا حد مصرف کارتشونه، از کارتشون استفاده نمیکنن، مثلا از کارت خود محل جایگاه استفاده میکنن. خب این نگرانی از این طریق برطرف میشه.
بله، بسیار عالی. گفتگوی تلفنی هم خواهیم داشت در رابطه با همین موضوع با آقای دکتر شهرام رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر رضایی سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر و همچنین وقت تمام شنوندگان عزیز بخیر و شادی ان شاء الله.
سپاسگزارم. آقای پاکسر.
خواهش می‌کنم آقای رضایی، بحث کارت سوخت هنوز برای مردم یه سری ابهامات رو داشت، نگرانی همین حد مصرف یا سهمیه بندی رو کارت ها بود
که در قالب پیامکشون هم که اشاره کردن، حالا یک به اونم مراجعه می‌کنیم
که خدای وزیر در موردش توضیح داد. می‌خوام ببینم این برنامه کی سراسری میشه و چه زمانی پوشش کامل اتفاق می‌افته و اون هدف اصلی که یعنی مدیریت و کسب اطلاعات دقیق از بازار مصرف بنزین در کشور بود کی حاصل خواهد شد؟
خب به نام خدا، خیلی ممنون از سوال خیلی خوبی که فرمودید. البته کارت هوشمند سوخت هیچ وقت بلا استفاده نبوده. ما هم حتی زمانی که مردم از کارت هوشمند سوخت خودشون برای بنزین گیری استفاده نمی کردن و یا حتی استفاده از دیزل، کارت هوشمند جایگاه دار وجود داشته و ما جمع مصرف رو داریم. ولی متاسفانه همونطور که به درستی فرمودید، تفکیک مصرف برای برنامه‌ریزی بهتر امکان پذیر نبود که الان هم فقط داریم تلاش می‌کنیم کارت هوشمند سوخت در حقیقت خودروهای شخصی و موتورسیکلت رو بهشون برسونیم. الان با محدودیتی که فرمودید و محدودیتی که ما 34000 تا در روز میتونیم تولید بکنیم، تا آخر مهر همونطور که قول دادیم تمام کارت ها رو، تمام اون کسایی که درخواست دادن تا امروز رو میرسونیم، ولی دغدغه وجود نداشته باشه به خاطر اینکه اونهایی که کارت هوشمند سوخت ندارن الان کارت جایگاه دار حتی با لیتراژ 30 لیتر کفاف رو میده و میتونن استفاده بکنن. ما تا پایان تیر ماه که انشالله به امید خدا همه کارت ها رو برسونیم، میتونیم بگیم که بعد از اون
تا پایان تیر ماه های
دکتر، تا پایان
مهر ماه،
میتونن تا آخر مهر ماه میرسه به دستشون و دیگه مشکلی از این بابت وجود نداره.
در واقع سراسری هم خواهد شد. نمیدونم این سوالی که میخوام بپرسم در حیطه مسئولیتتون هست یا اطلاعاتش رو دارید یا نه. برخی از جایگاه‌هایی که پیش از این توزیع کننده بنزین سوپر بودن، موقعی که الان مراجعه میکنیم میبینیم یه تابلو بزرگی زدن که در این جایگاه توزیع نمیشه.
بله.
این دلیل چیه؟
البته خب ربطی به کارت هوشمند سوخت و همونطور که فرمودید هیته مسئولیت من نداره، ولی که بعضی از جایگاه‌ها پیش میاد به هر دلیلی، مثلا وقتی مصرف بالا هست واقعا و درخواست مردم هم میدونید حد در حقیقت اکثریت با بنزین معمولی هست، معمولا اون وسیله نقلیه‌ای که رفت آمد میکنه تا بنزین رو برسونه به جایگاه ترجیح میده بنزین غیر سوپر.
این تعداد محدود پمپ ها باعث میشه که ما این تفکیک رو
بگیریم. شما ببینید مصرف میدونید در فصل سفر هستیم، مصرف بالای 100 میلیون لیتر بعضی از روزا میرسه و مطمئن باشید بعد از این مدت با محدودیتی در مورد بنزین سوپر نداریم. البته همونطور که گفتم هیچ ربطی به کارت هوشمند
درسته سوپر. از زمانی که کارت هوشمند به نوعی همگیر شده دوباره و استفادهش به توصیه داره میشه، در رابطه با بحث قاچاق و اینها اطلاعاتی منعکس نشده؟ هیچ آماری دارید که چقدر موثر بوده تا الان؟
اون بخشی از سوء استفاده از کارت مردم که سفر میکرد و از شهرهای غیر از مرزی به مرزها میرفت ازش سوختگیری میشد کمتر شده. ما اعتقادمون این بود، همونطور که شما به درستی فرمودید، دو هدف کلی رو پیگیری میکردیم با فعال کردن کارت هوشمند سوخت مردم. البته همونطور که عرض کردم سامانه فعال بود.
درست.
یک، مصرف به دقت و با تجزیه و تحلیل بر اساس مصارف، برای اینکه ما بهش بهتر تجزیه تحلیل کنیم و بهتر این سوخت و این
حالت مدیریت دقیق تری داشته باشیم.
بحث دوم ما در حقیقت در مورد کارت سوء استفاده از کارت بود که ما سوء استفاده از کارت رو در حقیقت داریم سعی میکنیم با این محدود بکنیم و از مردم خواهش میکنیم از کارت هوشمند خود سوخت خودشون استفاده بکنن. اون بخش اگه بخوام جواب دقیق بفرمایید شما بدم، این زحمتی که ما مردم دادیم و ازشون هم من همینجا تشکر میکنم، از اینکه زحمت کشیدن کارت هوشمند سوخت خودشون رو پیگیری کردن، رمزش رو پیدا کردن و از کارت هوشمند سوخت خودشون استفاده میکنن، این تیکه رو در حقیقت کمک کرد که خدا نکرده اگر کارتی میرفت به مرز و با توجه به تفاوت قیمت اونجا ازش سوء استفاده میشد، این سوء استفاده کمتر شد.
ممنون از شما.
بسیار عالی. من چند تا از پیامک‌های دوستان شنونده رو هم بهش اشاره بکنم، اگر که امکان پاسخگویی برای شما وجود داشت ممنون میشیم که پاسخ بدید. دوستی نوشتن که من از روزی که گفتن از کارت سوخت استفاده میکن از روزی که گفتن از کارت سوخت دارم استفاده میکنم، روزی 25 لیتر میزدم، اما الان چند روزه که نمیتونم از کارتم استفاده بکنم، چون برای من این رو میزنه که از کارت جایگاه استفاده بکنید. چرا؟
من مشخصا خدمتتون عرض کنم، چون تو فرمایشات شما هم بود که کارت هوشمند سوخت سقف سهمیه‌ای نداره، به هر حال یه سقف بالایی داره. ببینید کارت هوشمند سوخت مثل هر کارت دیگه یه سهمیه‌ای رو معمولا برای سقف براش در نظر میگیرن. تصور بکنید حتی در شرایطی که سهمیه بندی بود ما 60 لیتر سهمیه بندی بود، ما اینو سه برابرش هم که بکنیم میشه 180 لیتر، ما 250 لیتر سقف سهمیه گذاشتیم برای
حتی دکتر این عزیزمون گفته من روزی 25 لیتر بنزین. خیلی حجم بالاییه 25 لیتر.
بله ببینید وقتی 10 روز 25 لیتر بذارید شما به تا
250 لیتر
واقعا با احتمالاً
ایشون برای جابجایی مسافر از خودروشون استفاده می‌کنن یا راننده تاکسی هستن.
مسافر سقف سهمیه‌اش 500 لیتره. و کسی اگر ماشینی داره که مسافر در حقیقت جابجا می‌کنه اسمش تاکسی هست. ما کارت هوشمند سوخت اونا رو سقف بالاتری داریم.
درسته.
پس به تایید می‌فرمایید اگر ما 250 لیتری که الان به عنوان سقف یه خودرو شخصیه دائما ماشین در راه باشه نمیتونه این مبلغ رو مصرف کنه.
درست.
و اون به حتی باز هم با این حال همونطور که به درستی این شنونده عزیزمون پیامک کردن، حتی برای کسایی که کارت هوشمند سوختشون سقف خیلی بالایی که براش در نظر گرفتیم پر شده باشه، باز کارت جایگاهدار وجود داره و 30 لیتر میتونن بذارن، هیچ مشکلی هم وجود نداره.
بله. یه پیام دیگه
رو باز ما خواهش میکنیم که همه رعایت کنن.
بله.
سقف و مصرف رو حداقل رعایت
کنن. بله. واقعا خیلی بالاست.
بله. دوست دیگری هم نوشتن که من بیشتر از 50 روزه که کارت سوخت خود رو در پلیس به علاوه 10 روز ثبت نام کردم، ولی هرچی در سایت جستجو میکنم برای من مینویسه که همچین پلاک خود روی ثبت نشده، چه کار باید بکنم؟
ببینید پلیس به علاوه 10 مرجع همه ماست و اسم و پلاک توی اون یک مرجع هست. میدونید وزارت نفت اسم و پلاک رو در اختیار خودش اطلاعاتش رو نداره، ما فقط پن کارت یا همون پرسونال اکانت نمبر کارت پشت کارت هست رو در اختیار داریم و VIN خود رو. اگر در سایت این شنونده عزیز اگر در سایت پلیس مراجعه میکنن و میگه همچین پلاکی وجود ندارد، این یه اشکاله. خواهش میکنم به دفاتر خدمات مشترکی مراجعه کنن، اشکالو برطرف کنن. شاید مالک عوض شده، پلاک عوض شده و کماکان ایشون داره با پلاک شخصی خودش پیگیری میکنه. البته میدونید ما وقتی پلاک ماشین عوض میشه اگر کارت هوشمند سوخت رو نسوزونن کماکان با پلاک قبلی کارت رو خدمت هموطنان میدیم.
بله، من در رابطه با اون پیام قبلی هم که خوندم که حالا روزی 25 لیتر استفاده میکردن، دوباره همین دوست شنونده پیام فرستادن نوشتن که من با ماشین کار میکنم، تاکسی اینترنتی هستم. بله. شاید به همین خاطر باشه.
تاکسی های اینترنتی واقعیتش هنوز تعیین تکلیف نشده سرکار خانم، به این لحاظ که هنوز از دید وزارت نفت اینا ماشین های شخصی هست. اگر صنف اونها تعیین تکلیف بکنه، خاطرتون باشه 10 سال پیش هم خودروهای شخصی اومدن گفتن ما آژانس هستیم، برای اونا تعیین تکلیف شد و براشون در حقیقت امکاناتی رو
فراهم کردیم در نظر گرفتیم.
تصدیق میفرمایید اگر ما این سقف رو خیلی خیلی بالا ببریم که این چند تا بزرگوار، چند صد تا بزرگواری که از این راه در حقیقت ارتزاق میکنن و به حق ما باید بهشون سوخ بدیم، اون وقت خدا نکرده دوباره مسئله قاچاق رو در مرزها خواهیم داشت. ما همین مقدار سهمیه رو داریم به هموطنان اون در مرزها میدیم و با بالا رفتن این اون وقت یه کارت شخصی مبنای خواهد شد که این تفاوت قیمت باعث بشه خدا نکرده از کارت سوء استفاده بشه. بنابراین یه سقف معقول که من فکر میکنم خودتونم تصدیق فرمودید، سقف بالایی هست 250 رو گذاشتیم. برای مصارف خاص در تلاش هستیم، البته وزیر وزارت نفت نیست، ولی در تلاش هستیم با کمک سنوف بزرگوارانی که به مقدار سقف بیشتری نیاز دارن در حقیقت اطلاعاتی جمع‌آوری بکنیم و به اونها هم کمک کنیم. به هر حال وزارت نفت علاقمنده که این سوخت رو در اختیار همه هموطنان و برای مصارف خودشون بذاره. البته صیانت از این کالای استراتژیک وظیفه وزارت نفت هم گذاشته شده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما.
موفقیت داریم.
ممنونم
آقای دکتر. من اگه اجازه بدین دو تا نکته
حتما بفرمایید.
چند روز اخیر اس ام اس هایی دریافت شده، پیامکهای هموطنان ما دریافت می‌کنن و متأسفانه داره سوء استفاده میشه از بعضی از این هموطنان، به خاطری که ازشون خواهش می‌کنن که توسط اون پیامک ها گفته میشه که ثبت نام کنن برای کارت هوشمند سوخت به شکل اینترنتی. ملاحظه میکنید که فعلا ما در حال حاضر تنها مرجعی که برای ثبت نام کارت هوشمند سوخت هست فعلا سایت در حقیقت دفاتر خدمات مشترکین ما به شکل حضوری هست. هنوز با اینترنتی درخواست نمی کنیم از مردم برای اینکه تشریف نیارن با اینترنتی درخواست بکنن. البته در آینده نزدیک این کارو خواهیم کرد. تا اون موقع دادن هر گونه اطلاعات، دادن خصوصا اطلاعات کارت بانکیشون متاسفانه باعث سوء استفاده میشه. من خواهش میکنم، این چند بار اطلاع رسانی شده، لطفا هموطنانمون به هیچ کدوم از این اسمس ها در حقیقت اهمیت ندن. نکته دوم، باز هم مشاهده شده متاسفانه وجه اضافه‌ای گرفته میشه. اگر این اتفاق برای هموطنان افتاد، قیمت بنزین 1000 تومان هست، در جایگاه ها با کارت جایگاه دار هم 1000 تومان وجه اضافه نباید پرداخت بشه. کارت هوشمند سوخت هم اگر به درب منزل میره، اگر در زمان ثبت نام اون هم به شکل حضوری در دفاتر خدمات مشترکین 10,000 تومان پرداخت کردن که باید کارت کاملا مجانی به دستشون برسه، اگر در زمان ثبت نام به هر دلیلی پرداخت نشده، حضورا نماینده محترم پست در به منزل همکار زحمتکشمون تشریف میبرن 10,000 تومان رو دستی میگیرن. خواهش میکنم هیچ مبلغ دیگه در هیچ زمینه پرداخت نشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رضایی برای توضیحاتتون و پاسخگویی کاملتون به برنامه نمودار. با شما خداحافظی میکنیم، روزتون بخیر باشه. ممنونم. با آقای دکتر شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفتگو کردیم. ممنونم از همه شما دوستان که همچنان شنونده مجله اقتصادی نمودار هستید. نمودار
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
روزتون خوش دوستان شنونده شما، دوستانی که علاقه من به مباحث اقتصادی هستید. ما در برنامه امروز قرار بود که راجع به سوء استفاده از مسافران برای واردات گوشی‌های همراه بیشتر صحبت بکنیم. خبری داشتیم در این باره و گفتگوهای تلفنی که انشالله چون این مبحث مهمیه و لازمه که راجع بهش دقیقاً بیشتر صحبت بکنیم، این موضوع رو اختصاص میدیم به فردا. فردا انشالله در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که با پیامکاتون تلفناتون ما رو همراهی میکنید. ویژه برای پویش رونق تولید، شما تولید کننده های محترم و شما سرمایه گذاران 224862225009 شماره تلفن های ما و شماره پیامکمون 30900 در اختیار شما دوستان برای همراهی هرچه بیشتر در پویش رونق تولید.
بله، عرضه دارایی های مثل نقدینگی میتونه به تولید کنندگان ما که در این سالها به شدت تحت فشار کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردششون هستن کمک بکنه. از سمت دیگه برای سرمایه های شما هم میتونه ایجاد ارزش افزوده و سود بکنه. همراهی بکنید ما رو در این پویش و حتی شمایی که توان تولید دارید، عرضه این توانمندی ها میتونه برای شما رونق به دنبال داشته باشه.
حتی همینطوره، پویش رونق تولید متعلق به شماست.
سلام علیکم، آقای رضایی از شهرستان بهاباد یزد.
بله بفرمایید.
پیامک زده بودید برای ما تحت این عنوان که برای پرورش شتر نیاز به 300 میلیون سرمایه دارید.
بله.
از رادیو ایران برنامه نمودار باهاتون تماس میگیرم. ازتون خواهش میکنم که کامل خودتون رو معرفی بفرمایید و هر اون چی که فکر میکنید میتونید در این رابطه عنوان کنید رو بفرمایید. در آخر هم بفرمایید که چطور بازگشت سرمایه رو تضمین میکنید.
ما چون تو شهرستان مون کشاورزی زیاد داریم، از نظر علوف و آزوکه شطور خیلی راحت میشه که مثلا پرورش بدیم تو آب و اونم برای شطور اینا خیلی خوبه. من زمینش دارم، فقط هستی باشه با هم شریک بشه بتونم که مثلا این کار را بندازم. باز بیشم شطور تا 2 سال میشه تقریبا، حداقلش باید تا 2 سال صبر کنیم. اسم آقا علی رضا رضایی هستم از شهرستان بهاباد.
بسیار متشکرم جناب رضایی. چطور شد با این برنامه نمودار آشنا شدید؟
من هر روز برنامه‌تون رو گوش میکنم چون من اصلا کارم راننده بیل هستم دیگه، از ناچاریه، ولی علاقه زیادی به دامداری و مثلا کشاورزی و این چیز خیلی زیاده. الان دارم دامداری، 2 تا شتر دارم ولی کمن. رادیو ایران ها هر روز گوش میکنم، خیلی برنامه خوبیه. گفتم حالا هرچه خدا بخواد یه پیام میدم انشالله که جور بشه.
انشالله. خیلی از شما متشکرم، امیدوارم که این کار شما سر بگیره و باعث خوشحالی ما و سایر هموطنانمون بشه.
من فقط یک تشکر ویژه دارم از شما و مجریان محترمی که واقعا به فکر مردم هسته، به فکر اون سرمایه گذار هسته، به فکر تولید کننده هسته تا بتونه گره یا مشکلات مردمی جامعه حل کنه. همین، فقط تشکر ویژه دارم از همه شما.
برای تو روز خوبی آرزو میکنیم، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بله، آقای رضایی که فعالیتشون در حوزه پرورش شتر بوده، فضایی که شاید برای خیلی همون ناشناخته باشه.
میخوام فقط داخل پرانتز این لحجه شیرین یزدی همیشه برای من نشان دهنده صداقت و تلاشه. انشالله که این عزیزمون موفق باشه.
انشالله.
بحث پرورش دام معمولا ارزش افزوده بسیار بالایی داره، هر چند نسبت به خیلی از کارهای دیگه دوره برگشت شاید در حد 1 سال یا 2 سال باشه که این عزیزمون هم به نوعی بهش اشاره کرده، ولی اگر تخصصی واردش بشید به طور حد میتونه سوداوری بسیار بالایی داشته باشه. اگر این آقای رضایی عزیزمون در مورد میزان سرمایه هم صحبت میکردن شاید من متوجه نشدم، خیلی خوب بود و عزیزانی که میخوان سرمایه گذاری کنن بیشتر میتونستن اطلاعات کسب کنن. ولی به هر صورت ما پذیرای اطلاعات هستیم و کسانی که علاقمند هستن در زمینه پرورش شتر با این عزیزمون آقای رضایی همراهی بکنن خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرن.
من اشاره کردم که پرورش شتر جز فضاهای فعالیتی که شاید کمی خاص باشه و برای بعضی از ما که حالا در دنیای شهرنشینی غرق شدیم نشناخته باشه. یک بخش دیگه از فعالیت ها مربوط میشه به پرورش شتر مرغ که اون هم جذابیت های خاص خودش رو داره و الان قرار صدای تولید کننده در این حوزه رو بشنویم.
سلام علیکم
بفرمایید.
آقای حیدرپور
بفرمایید.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام علیکم، ببخشید.
پیامک زده بودید برای ما تحت این عنوان که زمین محصول کشاورزی جهت پرورش شترمرغ دارن نیاز به سرمایه گذار دارن.
بله بله دستون دارم.
ضمن اینکه خودتون رو کامل معرفی میفرمایید که از کجا هستید، بفرمایید که چه میزان سرمایه نیاز دارید و چقدر تضمین دارید برای بازگشت سرمایه.
من حیدرگوی هستم، از اصلاحات مزاحمتون میشم. یه زمینی داریم حدودا 1500 متر محصول با سوله پرورش شترمرغ، حدود 50 است تو هر قرفه شترمرغ پرورش کنیم. برای ابتدای کار 150 تومن سیاس سرمایه درگردشه، برگشت سرمایهش 9 ماهه، یه هر که بخواد یه روال قانونش انجام میدیم.
از شما خیلی متشکریم، براتون روز خوبی آرزو میکنیم.
منم تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب.
بله، باز هم یک فعالیت متفاوت در حوزه تولیدش، یعنی به هر حال در حوزه شترمرغ و پرورش شترمرغ.
خانم فقی، این عزیزمون از شهر اصفهان نشون دهنده هوشمندی اصفهانیاست، چون به هر صورت پرورش شترمرغ هم جزء فضاهای سودآور میتونه باشه و بسیار اقتصادیه. من خودم بازدید از یک مزرعه پرورش شترمرغ در منطقه چابهار رو داشتم که یک ایرانی از آلمان اومده بود سرمایه خودش رو تو اون منطقه گذاشته بود که بتونه این مزرعه رو راه بندازه. محصولات متنوعی داره، از خود تخم مرغی که از این دام گرفته میشه تا حتی روغن شترمرغ که با قیمت‌های بسیار بالا عرضه میشه. محصولات متنوعیه و میتواند برای بازار بسیار جذاب باشه و سود مناسبی هم داشته باشه. 150 میلیون تومان هم فکر نمی‌کنم الان رقمی باشه که خیلی از افراد تو تهیهش دچار مشکل جدی بشن. میتونن با این عزیزمون همراهی بکنن. بله. با ما در تماس باشید ان شاءالله که بتونیم ارتباط رو ایجاد
بکنیم. بله، این سرمایه گذار محترم هم برای فعالیت شما معرفی بشه و خیلی زود خبر فعالیت مشترک شما به گوش دوستان شنوندمون هم برسه. 0915 شماره پایانی 3897 هم برای ما از روستای ایور، اگر اشتباه نخونده باشم از کاشمر، نوشتن که من در چند زمینه میتونم که همکاری داشته باشم. اگر سرمایه گذاری باشه که بتونه همکاری با من و مشارکت داشته باشه، فعالیتی که میشه انجام داد در زمینه پرورش دام سبک، پرورش گیاهان دارویی و تولید دستساخته‌های چوبی حالا متفاوت و مستقل از هر چیزی هست و حالا انواع دیگه از کارها که در این روستا امکان فعالیت در رابطه با اونها وجود داره. حتما اگر که سرمایه گذاری در این زمینه آماده همکاری باشه، حتما دوست گرمی با شما هم تماس خواهیم گرفت و خبرهای خوب رو به شما و دوستان دیگر هم خواهیم داد.
در مورد توسعه روستایی فقط تاکید بکنم که تسهیلات دولتی فراوانی هم میتونن دریافت بکنن برای رونق بیشتر.
سرمایه زیادی هم خودشون نوشتن که نیاز نیست، با سرمایه اندک هم میشه فعالیتی رو رقم زد. کنار همدیگه قدم برداریم، دست در دست هم، برای اینکه بتونیم به رونق تولید کشورمون کمک کنیم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است. قیمتاش که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون هست، یعنی مردم باید اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، صد درصد ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالاست.
من فروش کردم کلا، ما اصلا سودی نمیبریم. میخواد 20 سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هر تاجری بردم گفته اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست
نمیشه. سرمایه درگردشم خیلی کمه، من مجبور میشم برای اینکه سرمایه گردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه‌مو تأمین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
گشه رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
بله، رونق تولید توفیق اقتصادی مشترک برای همه ما محسوب میشه. امیدوارم که این بخش از وضعیت اقتصادی و چرخه اقتصادی رو جدی تر بگیریم و براش قدم برداریم. فرصتمون خیلی کوتاهه آقای پاکستاد، خبرهای باقی مونده رو با شما مرور بکنیم. تمکین فقط 19% از پزشکان به نصب کارت خواهد.
آقای هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در واقع به نوعی گلایه کرده و این عنوان رو به کار برده که واقعیت این است که از تعداد پزشکان مشمول تنها 19% به اجرای قانون و نصب کارتخوان در مطبای خودشون تمکین کردن و همراهی کردن. این گلایه هم وارد انشالله که جامعه پزشکی هم همراهی بیشتری با سازمان امور مالیاتی بکنه.
بسیار عالی. من یک اشاره بکنم به پیامی که الان برای ما اومد، 0913 4 شماره پایینی 0463 نوشتن من از اصفهان هستم. آقای دوری اگر اشتباه نکنم من حاضر به سرمایه‌گذاری در طرح مربوط به پرورش شترمرغ هستم که از اصفهان تماس گرفته بودن.
بله این بلافاصله ان شاء الله که نتیجه برسه.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای پاکسد، باهاتون خداحافظی می‌کنیم. سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان. روز خوش و خداحافظ.